بریم ببینیم.
حالا میری من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نه
اوه
نه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از حجره تا خاکریز، شما در این برنامه نقش و تأثیر بازاریان و اصناف رو در طول 8 سال دفاع مقدس میشنوید.
بریم امیدم.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وزرفا میرفتم منطقه. بعد در اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آی مترسلان. قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجدی حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازش هم تو بازار پایین امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسن بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسن میبرد میداد به بچه ها. بایم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
حوالی ظهر پنجشنبه بود و بازار تهران شلوغ‌تر از روزهای عادیش بود. به کاسبا و آدما و دستفروشای بازار نگاه می‌کردم و به این فکر می‌کردم که روزهای جنگ بازار چه شکلی بوده. به این فکر می‌کردم که چقدر از مال و جان گذشتن می‌خواست که کاسب بازار باشی و درآمد داشته باشی و جنگ بشه و از کار و کسب و درآمد و خانوادت بگذری و راهی جبهه‌های جنگ بشی.
خانم مامه رو بردن، بره.
از سبز میدون بازار تا مغازه طلا فروشی آدرسی که باید می‌رفتم فاصله زیادی نبود و خیلی زود به مغازه طلا فروشی برادرای شهید رسیدم.
بنده و برادرم شهید حسین هادیان اعضای خانواده 5 نفره بودیم. حاج مرتضی هادیان که خدا رحمتشون کنه پدر شهید فوت کردن، برادرم شهید حسین هادیان 1.5 سال از من بزرگتر بودن. فرزند کوچیک خانواده‌ام آقای دکتر علی هادیان هستم و مادر مرحومم هم که فاطمه هدهدی بودن. در سال 63 قبل از این که برادرم شهید حسین هادیان شهید بشه، بنده خدا به رحمت خدا میرن در سن 30 سالگی. ما هیچ وقت یادمون نمیرفت که در اون زمان مادرم ما رو تو هیئت‌های امام حسین میبرد و ما حتی ندارم سو در مراسم های عزاداری امام حسین که میبرد، همیشه از امام حسین میخواست یکی از بچه‌هاش در راه میهنش شهید بشن.
مگه میذارم ما من خون جگر شد؟ مگه میذارم ما من خون جگر شد؟ زهرا برای آید زهرا برای کمونم دم تو میخرم به جونم. سخته یه واسه تو چقدر شیرینه. اگه شکست پهلوی من، اگه کبود بازوی من، سند بندگی من.
آقا ما داخل شهریم مفهوم شد؟
از همون ابتدا مادرم و پدرم نقش خیلی مهمی در تربیت فرزندانشون داشتن. پدرم و پدر زحمتکشی بود. من هیچ وقت یادم نمیره ایشون معمار بودن، اون موقع بنا بودن، تو همین بازار مشغول فعالیت بودن. حتی با سنی که حالا داشتن کولت سن بوده، روزه ما نمازشون همیشه سر وقت بود. مشغول ساختمون سازی بودن. بنده رو به عنوان اینکه حالا تحصیل میکردم مدرسه بودم و برادرم رو حالا تابستونا چون منزلمون هم نزدیک بازار بود به سمت بازار هدایت میکردم پیش دوستانشون که به عنوان شاگرد مشغول به کار بشیم. بنده خوب از همون ابتدا در کارگاه زرگری کار میکردم، کارگاه تولید طلا و جواهر بود اون زمان. برادر شهید دم حسین هادیان خب گهگداری تشریف که می آوردن چون تحصیل می کردن و اینا تو دانشگاه هم که اوائلش قبول شده بودن اینا می آمدن و بازار گهگداری در تابستون مشغول بودن. تا دیگه به دوره رسیده شده بود که جنگ بین ایران و عراق به وجود اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثیهای دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً به انقلاب منتشر می کند دفع کنند. به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. هم‌اکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. مسائل متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
سال 65 که من 15 سال و نیمم بود خودم شخصا رفتم به جبهه داوطلبانه، یه دو سه ماهی بودم. بعد برادر شهیدم حسین هادیان برای ما یه نامه نوشت. اون موقع دیگه اصلا دسترسی ارتباط مخابراتی نبود. اونا گفته نمونم. یه برادر دو ساله هم داشتیم که وقتی مادر فوت میکرد دو سالشون بود. برادرم دکتر علی هادیان که الانم در کنارم هست، مشغول به فعالیت در صنف طلا و جواهر هستن، به من برادرم شهید حسین هادیان نامه نوشتن. من جبهه بودم، ایشون تهران بودن. دیگه ورودی ابتدای دانشگاهشون بود که دانشگاه تهران قبول شده بودن. نامه نوشتن مهرما بود، یادمه مهرما سال 65 بود. فرمودن که من بیام تهران در کنار پدرم و برادر کوچیکم باشم، بعد شهید حسین هادیان بتونن برن برای داوطلبانه جبهه، جامون عوض بشه، من تو تهران باشم، ایشون بره خط مقدم. بعد به خاطر همین موضوع بنده، به خاطر اینکه هم جایگاه جنگ دو جا بود، یکی در محیط بازار بود، یکی در خط مقدم بود، چون همین بازاریان شریف بودن که اون موقع بودجه جنگ رو تامین میکردن و واقعا من هیچ وقت فراموش نمیکردم، می آوردن کیسه های بزرگی بود، پول جمع میکردن از معتمدین بازار، حتی از کارگرا، برای کمک کردن به جبهه. حالا یا کمپود میگرفتن یا سلاح و هرچی بوده، از داخل خود مردم بوده که این بودجه ها تامین میشده. بعد من به تبعیت از حرف برادر شهیدم حسین هادیان اومدم تهران و خدمتتون عرض کنم، برادرم دیگه برای آموزش و اینا رفتم به منطقه جنگی. یه ماه یه ماه و نیم دو ماهی هم در دو کوه بودم.
آمدم سوی دو کوه که نفس تازه کنم، نفس خسته ز بیرون قفس تازه کنم. آمدم مرهم زخم جگر خود باشم، باز پروانه شمع سحر خود باشم. یا حسینی ز دل تنگ برارم اینجا، کس شهیدان چقدر خاطره دارم اینجا.
برادرم شهید حسین هادیان رفتم به منطقه جنگی در دو کوهه بودن که اونجا مقدمات آموزششون خیلی حرفه‌ای انجام شد. قسمت دوشکا بوده ایشون، دوشکاچی اون موقع، حالا دوستانی که تو منطقه بودن 100% این موضوع رو میدونن که اون موقع دوشکا به قول معروف برای قسمت‌های استفاده میشد که مسیر طولانی رو می‌خواستن گلوله‌های خیلی درشتی داشت استفاده بکنن و خیلی هم خطرناک بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر کسی حقیقت پشت دوشکا نمیره، ولی ایشون با 18 سال سن عاشقانه برای میهنش، برای وطنش، برای دینش رفتن و واقعا اون رفاهی که حالا تو دوران نوجوانی نمیشه حتی بگی جوانی براشون بوده و اون موقعیت که خب دانشگاه تهران شما میدونی خیلی سخت بوده، خب تو این زمینه صنف حالا طلا هم بنده بودم، ایشون هم خب می اومدن تابستون رو کنار خود من تو کارگاه کار میکردن و رفاه تقریبا نسبی در خانواده بود، ولی گذشت کردن اومدن به قول معروف جاگزین شدن. ایشون تشریف بردن منطقه، شلمچه بودش عملیات دیگه، در عملیات کربلای 5 در تاریخ 19/10/1365 به درجه رفیع شهادت رسیدن.
اینجا کجه؟
اینجا شلمچه.
در تاریخ 21/10/1365 خبر شهادت رو میارن در منزل. اون زمان من خب داشتم درس میخوندم، تو مدرسه بودم با پدرم، اومدن در مدرسه. هیچ وقت یادم نمیره، من در قنوت نماز بودم، در نماز جماعت صدای گریه پدرم رو شنیدم. بعد تو اون لحظه همکلاسیام و اینا دیدم خیلی با من مهربانانه صحبت میکنم بعد نماز. یه صدایش گفتم صدای پدرم رو شنیدم، گفت نه بابات اومده چیزی نمیخوایم با هم بریم خونه، مثل اینکه گفتم برادرت مجروح شده. بعد گفتم خب این که اشکالی نداره، بریم ببینیم چیه موضوع، چیه، چرا گریه میکنه ایشون. بعد پدرم وقتی منو بغل کرد گفت بابا دیگه تو نرو، تو اصلا همین بغل من باش، نمیذاش من بغلش تکون بخورم. ما اومدیم منزل و اینا، من نمیدونم قدرت خدا الان اش تو چشم جمعه، ولی اون موقع مثل شیر وایساده بودم. اومدیم خب این شهید مادر نداشت واقعا، این من دیدم این همسایه‌ها همه مادری میکنن، خانواده حالا بستگانمون که خانوم بودن، آقایون همه دست میکشن رو سر من. موقع خیلی همسایه‌ها واقعا بگم از فامیل نزدیکتر بودن، مثل امروز نبود، همه به قول معروف وفاق ملی داشتن در اون زمان و اعتقادات خاصی داشتن و اینها اومدن در منزل ما، با پدر احساس همدردی کردن و به نحو احسنت واقعا مجلس خیلی باشکوهی برگزار شد. چون این شهید مادرم نداشت، خیلی خانوما گریه، خواهرم نداشتیم ما، خیلی با شکوهی برگزار شد. واقعا اصلا همسایه‌ها همه همیاری کردن که اصلا ما احساس حقیقت تنهایی نکنیم، چون هم خواهر نداشتیم هم مادر نبود، و سعی کردم به نحو احسن این مجلس رو برگزار کنم و خود آقا امام حسین در این مجلس ها نظر داشت. به مال و ثروت نیال، ما بالاخره بازاری بودیم و زندگی خوبی داشتیم، ولی واقعا همه چی با شکوه و با عظمت برگزار شد. من هیچ وقت یادم نمیره این برادر کوچکم که آقای دکتر علی هادیان کنارمون هستن، حالا ان شاءالله با ایشون هم مصاحبه میکنید، خب خیلی کوچیک بود، 5 سالش بود، دست به دست من و پدرم در مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین هادیان شرکت کردند و خب به سمت بهزرا رفتیم. اون زمان خب کسبه محترم محل، بازاریان و دوستان عزیزی که حالا هم رزماش بودن تو مراسم شرکت کردن و تا 40 روز من یادمه اینو، منزل ما رفت و آمد بود. خب نزدیک بازارم بود، از کسبه محترم بازاریان می آمدن تسلیت به پدر می گفتن بسته گو. هیچ وقت اون روزا رو یادم نمیره.
فر کشیدن سمت کرب و بلا، عاشقونه رفتن تا به خدا، حالا چون این دنیای غریبی دل خوشمونه یادش و غذا، شفی و شرمندا گرمی لبخندا نیمه شمشم گرد شور نافله ها رفتن و ما موندیم آمی جا.
دکتر علی هادیان، برادر شهید حسین هادیان، هم از نقش و تأثیر اندک سالهای زندگی کنار برادر شهیدشون برامون گفتن.
من برادر کوچیک شهید حسین هادیان هستم و در واقع کوچکترین عضو این خانواده هم بودم. اختلاف سنیمون تقریبا هلوش 12 سال بود با برادرم. اون موقعی که ایشون شهید شدن من دقیقا 6 سالم بود. درسته که سنم اونقدری نبود، ولی تقریبا من از برادرم از 5 سالگیم حضور ذهن دارم نسبت به ایشون، چون من اون موقع با توجه به اینکه خب ما مادرم مرحوم شده بودن، من مهد کودک بودم و زحمت رفت و آمد به مهد کودک و برادر شهیدم شهید حسین هادیان میکشیدن. یادمه من جلوی دوچرخه میشستم و روی فرمون دوچرخه و ایشون منو از مهد کودک میبرد و میآورد. من دقیقاً این خاطرات رو یادمه. یکی از حالا خاطراتی که من دارم نسبت به ایشون، طبق نامه‌ای که فرستاده بودن به خدمت برادر بزرگترم آقای حسن هادیان، شهید اینطوری بهشون فرموده بودن، شهید حسین هادیان، که یه 50 تومانی گوشه تو پاکت فرستاده بود که برای من خرید کن و مثلا اسباب بازی بخر و اینا، خیلی حواشو داشته باش و پدر رو حتما در زمینه کار، که ایشون معمار بودن، پدرم با توجه به اینکه شغلشون خیلی مشقت بار بود، خب سن من سنی نبودش که بخوام مثلا کمکشون کنم، ولی به برادر بزرگم تو اون نامه دقیقاً متذکر شدن که هوای پدر رو داشته باش، در مسائل کاری ایشونو کمک کن، فرد زحمت کشیه، و واقعا هم به همین صورت بود دیگه. و این بود که برادر من آقای حسن هادیان، ایشون هم به مرور وارد این جبهه بازارم شدن و تونستن ارتقا بدن خودشونو و الان در جایگاهی که حسن در خدمتون هستیم. خب در زمینه‌ای که پدرم کار میکرد دیگه ایشون بعدها زمینه کاریشون عوض کردن، در صنف طلا و جواهر هستن الحمدلله. ایشون الان از معتمدین و افراد خبره صنف خودمون هستن، از بازرسین اتحادیه طلا و جواهر هستن. و اینم خدمتتون عرض کنم که قطعا اگر که الان برادر شهید ما شهید حسین هادیان اگه در قید حیات بودند، رهرو راه همون پدرمون بودن که فردی زحمت کش بود، و برادر من آقای حسن هادیان هم که الان با ایشون هم شما مصاحبه فرمودین، ایشون هم در واقع راه برادر شهیدمو دارن ادامه میدن، هم از نظر منش، هم از نظر اینکه فرد خیری هستن. خب ایشون خیلی مؤسسات خیریه الان برادرم آقای حسن هادیان کمک میکنن و خیلی باهاشون همیاری دارم. قطعا ایشون راه برادر بزرگم شهید حسین هادیان ادامه میدن، که همه اینها مجموعاً برگرفته از زحمات پدر و اون در اون مایه مادری بوده و ما همیشه سپاسگزارشون هستیم. درسته که نتونستیم اونقدری که شایسته و بایسته پدر مادر زحمت کشون بوده در خدمتشون باشیم، ولی در هر صورت تا جایی که همکنون بتونیم با کارهای خیری که انجام میدیم، هم من هم آقای حسن هادیان، رهرو راه شهید حسین هادیان هستیم و همیشه تلاشمون این بوده که نام و یاد تمام شهدای وطن عزیزمون، شهدای دینمون، علل خصوص برادر شهیدم شهید حسین هادیان ادامه دار باشه و این راه و روش رو الگوی زندگی و خودمون قرار بدیم و این نوع فرهنگیه، فرهنگ شهادت طلبی برای ماها. و امیدوارم که هر کسی که ما رو مخاطب خودش میبینه تو جامعه، توی بازار، توی صنف، توی دانشگاه، ما رو آینه تمام نمایی از برادر شهیدم و پدر و مادر زحمتکشم بدونه.
رضا اکنون بر زمان و مکان احاطه دارد و شاهد است که چگونه صدها هزار رضای دیگر در کربلای ما و در کربلاهای دیگر برای خدا قیام کردند. در حاشیه غربی نخلستان‌های جزیره بواریا ده ها رضای دیگر راه او را ادامه می‌دادند.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
نه آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
تجارت و بازرگانی در خاک 600 مرجع مقررات سازی.
Said, isn't it, when,
حالا رسی لنگ حریف رو میگیره، حریف خیمه میزنه، چغر و بدبدن هست، مربیش فریاد میزنه بکش تو و حالا از روی سکوها یکی داد میزنه حق نداری بکشی تو. این چی بود؟ ما که متوجه نشدیم ولی دلاور ما با همون حرف رها کرد پای رقیبو. باور کنید اگر کشیده بود پای حریفو، حالا یه بار دیگه دلاور ما فوس میکنه حریفو، یه قوس دیگه بکنه بلا فاصله بره پشت حریف میتونه خاک کنه. حالا قوس میکنه ولی یکی از بلنگو داره داد میزنه از امروز صبح حق نداری قوس کنی. همه اینجا حیرون موندن، از توی گوشی به من میگن کشتیگیر ما کیه؟ دوبندش چرنگیه. حالا حریف هم نمیکنه، دلاور ما رو خاک میکنه. حالا با عقربک داری میریم به پل، دلاور ما با تمام وجود میخواد فرار کنه از پل. حالا یکی از روی پشت بوم سالن داد میزنه یه بار دیگه فرار کنی یا بری روی پل جریمه میشی. و ضربه شدیم تمام.
آه آقای سپرده، مژده بده، مژده بده. آه از بندر زنگ زدم، کشتیمون پهلو گرفته، گفتن برای ترخیص بریم بندر، خودرو دم در برای رفتن به فرودگاه.
به به، باد آمد و بوی عنبر آورد. چه خبر قربان؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ آبجی چطوره؟ بچه ها چیکار میکنن؟ یعنی این بچه های بیمار نباید یه زنگ بزنن بگن دایی حالت چطوره ها؟
این گله رو نمیکردی نمیشو؟ نه به اون بهبه و چهچه کردن اوله، نه به ناله و شکایت آخرش. الان کدوم جواب بدم؟
آه میخواید من به جاتون بگم؟
نه با حواظه به تریلیا باشی که دارستیدن بارگیری رو شروع کنی. تا پارسال یه زنگی میزدی، قبل موبایلت رو بفرست برام اگه از ترس فوله که زنگ نمیزنی و سراغ نمیگیری.
آه تریلیا رسیدن آقای سپرده.
بگو برن سمت محل بارگیری. خالی کردین کشتی رو؟
خب همشو نه.
آه همشو نه؟
چقدرم هماهنگ تمرین کرده بودید اینو؟
برای چی خالی نکردی؟ من که همه رو گفته بودم.
شما 572 کانتینر داشتید. از دیروز برای خالی کردن کانتینر سقف تعیین کرده.
سقف؟
اگه قرار باشه هر حرفی رو دوبار بزنم که تو 3 ماه دیگه همینجا مهمونیم.
کی همچین سقفی رو گذاشته؟
شورای عالی کانتینر.
حالا من چیکار کنم؟
روزی 100 تا خالی می‌کنی، بعدش کشتی میره تو اقیانوس هند، برمیگرده 100 تا دیگه خالی می‌کنی. رفت و برگشت کشتی میشه 4 روز، یه روز استراحت، سرجم میشه هفته ای 100 تا.
اینجوری یعنی 2 ماه باید اینجا باشم؟
نه 3 هفته ای جمعش میکنم.
چطوری؟
خب 270 تا از کانتینرها رو باید پس بفرستی.
آه
تخلیه کانتینرهای آبی رنگ ممنوع شده، اینو شورای عالی فوتبال بندری ابلاغ کرده، میگن طرف قرمز شدید. من دم معاونشو دیدم، گفت اگه سری رنگشو قرمز کنید ردیفه، ولی باید خارج از بنادر خودمون رنگ بشه، چون آدم داره راپورتمونو میدن، فکر میکنه داریم رنگش میکنیم.
آقا یعنی چی؟ محصولات ما تو بازار نیست، قیمت آزادش سر گذاشته به فلک. اون وقت من
پس الان یادت باشه انقدر بلند بلند فکر نکنی.
خب آخرش چی؟ رنگ کنم تموم میشه؟
بیچه چهارسان مبردی؟
بله.
چرا دو سو نیوردی؟ الان مقررات جدید اومده که پیچ چهار سو نباید ترخیص بشه، فقط دو سو.
چرا؟ چهار سو که بهتره، راحت‌تر میپیچه و باز میشه.
میگن بچه رئیس شورای عالی پیچ داشته پیچ چهار سو میبسته، پیچ گوشتی در میره، با دماغ میره تو پیچ. الان رو دماغ بچهش جای چهار سو مونده، ورود پیچ چهار سو رو ممنوع کرده.
نمیشه شورای عالی پیچ رو بپیچونی؟
پیچوندم، کشتی رو فرستادم مالدیو، به عنوان دو سو برمیگرده.
نهار کجا بخورم؟ ضعف گرفتم، دلم هوای زبیدی کرده.
زبیدی ممنون شده. پیشباد از شورای عالی خاک بر سر زبیدی مقررات جدید ابلاغ شده که ممنوع کرده.
چی شده؟
مادر شوهر سر سفره از زبیدی تعریف کرده، منزل رئیس هم دیگه چشم دیدن زبیدی رو نداره. صبح به شوهرش گفته اگه تا ظهر ممنوع نشده باشه میره خونه بابات.
منزل به شوهرش گفته؟
بله.
نهار نخواستی؟ کاری نداری؟
کجا؟
خونه بابام.
این هم طنز آقای سپرده بود که با موضوع وجود 600 مرجع تدوین مقررات کسب و کار تقدیم شما شد.
خورشید فردا شد، از چلگه های شب گذشت، از طوفان رودی که دریا شد. هرگز نترسیدیم ما از هیبت شیطان ها، خود را رها کردیم تا از مسلخ زندان ها. راه بلند عاشقان در زره ها ایمان بود، پیروزی ما بر جهان از هم صدا ایمان بود. شقایق در چمن، در رستخیز بهمن، در سینه ها عشق وطن، عطر شقایق در چمن، در رستخیز بهمن. اینک نوار خورشید در امتداد فردا، ماییم و نسل عاشق، ماییم و نسل فردا، ماییم و نسل فردا.
سر بزوه زمستون کر بزوه تنی قربون، تی تی ملگ دلیرون، تی تش مردم خواهان جانی ایرون. سودکت لمپای چش، بودکت درکای چش، بای میهی دوش برار و بایی دنیای چش. برو برو یار 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 نیدن قرار، برو برو یار 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 نیدن قرار. روح خدا به موه، بهار وا به موه، وهمن ماه دل ورف سما به موه، صبح رجا به موه.